بسم الله الرحمن الرحیم. شروع سال تحصیلی 84-85، کفایه 2، استاد علی دوست، 19 شهریور 1384.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین. المقصد الثانی فی النواهی فصلو. مستحضرید که سال گذشته عرض کردیم که این کتاب دارای مقاصدی است. مقصد اول در اوامر بود که گذشت و مقصد دوم به نوبت هم که باشه میرسه به نواهی. خیلی بحث ها شبیه بحث اوامره در نواهی. مثلا اونجا یادتون باشه یه بحثی داشتیم راجع به ماده امر، بله، یک بحث داشتیم راجع به هیئت امر. مثلا اگر بگه امر تو که، دال بر وجوب هست یا نه؟ ماده. اگر بگه افعل کذا چطور؟ اینجا هم همون بحث، منتها به جای ماده هم میگیم ماده نهی. مثلا اگر گفت نهی تو کرد، آیا داله بر حرمت هست؟ به جای نهی تو که اگر بگه لا تفعل هیئه، لذا میفرماید که ماده نهی و هیئت نهی که همون به اصطلاح هیئت لا تفعل باشه. حتی لا تفعل که میگیم با مشابهاش دیگه، حال ممکنه باب استفعال باشه، نمیدونم باب افتعال باشه. ماده نهی و صیغه نهی در دلالت بر طلب مثل ماده امر و هیئت امر، فقط در اونجا مطلوب وجود بود، اینجا مطلوب عدمه. این جا به جا بکنید دیگه بقیه بحثا همونه، ولی خیلی نیاز نیست که مثلا ما شما رو معطل کنیم. اونجا یادتون باشه یه بحثی داشت آقای آخوندها، میگفت که در امر اگر بخواد امر حقیقی باشه باید به دایی طلب باشه، نه به دایی تمسخر، نه به دایی تعجیز، چی بود اونا، به دایی استفهام و امثال ذالک مثلا. خب اینجا همون حرفا میاد، اگر بخواد نهی نهی حقیقی باشه، داله بر طلب باشه، باید به دایی طلب باشه. اونجا اگه یادتون باشه میگفت در امر علو شرط، حالا یه بچه کوچکی بخواد به یه نفر امر کند، بگه من به تو فرمان میدم، این فرمانش نمیگن، تو عربی هم امرش نمیگن. اینجا همون بحث هست، علو هست. اونجا میگفتیم استعلا شرط نیست، اینجا میگیم استعلا شرط نیست اما غلو شرطه. خلاصه آقا آنچه که اونجا گفتیم اینجا هم میگیم، اون بحثایی که اونجا بود اینجا هم منطقه با تناسب خودش دیگه هست. فقط اینو یواشتر بگیم که قاطی نشه، فقط یک نزاعی اینجا هست که اونجا این نزاع نبود. اون نزاع چیه؟ نزاعی که دوستان اینجا هست اینه که در نهی بحث شده که متعلق طلب در نهی نکردن، انجام ندادن یا کف و نفسه که تو فارسی بهش میگن خودداری. لا تشرب الخمر، بله لا تشرب الخمر، متعلق لا چیه؟ شرب الخمر دیگه. پس متعلق طلب یعنی متعلق لا، متعلق لا شرب الخمره، لا تشرب الخمر. لا یقتب بعضكم بعضا، متعلق لا اقتیاب البعض بعضن هست، درست شد؟ آقا این متعلق طلب انجام ندادن، لا یقتب یعنی غیبت نکند، حالا اگر بخوام فارسی ترجمه کنیم یا باید بگیم خودداری کند از غیبت. اینو میخوام آخر کار سوال کنم، حالا سوال میکنم که چون ذهن معمولا مشغول میشه که خب فرقش چیه، حالا ثمرش چیه، ثمره مهم میداره ها، اینو میخواد مطالعه کنید. شبم تو این حواشی مواشی اینو بگردید ببینید چیزی دارن ندارن، تا بعد فردایی پس فردایی عرض میکنم این بحثو، خیلی هم نگذاریم رد نشیم یادم بیاره. آقا متعلق طلب امر عدمیه، انجام ندادن یا کف و نفس، خودداری کردن، خودداری کردن کدام هست؟ این نزاع هست. علما دوستان بندهای خدا با خیال راحت همه میگفتن، معروف هم این بود، میگفتن که متعلق نهی عدمه، همون که آقای آخوند هم دیدید که اشاره کرد متعلق طلب عدمه، ان لا یفعله. یه دفعه آقای حاجبی نامی پیدا شد، این انداخت این شبهه رو که متعلق طلب طبقه این که ایشون مثلا نسبت میده باید مقدور باشه، باید مقدور باشه. اون چه که مقدور منه، خوب دقت کنید چیه مقدور انسان؟ انجام ندادن نیست، خودداری. یعنی اگر دقت کنید هر کاری که من و شما انجام نمیدیم یعنی اون در واقع نتیجه خودداریست، اونی که مقدور من و شماست کف و نفسه، که انسان نره به اون طرف، اراده کارو نکنه، خودشو بگیره، بله میشه کف و نفس دیگه، این مقدوره. از ده هر کس خودداری کرد نتیجهش میشه چی؟ کف و نفس. به عبارت دیگه یه چیزی با کمی تسامح، کف و نفس حالت مصدری داره، نکردن حالت اسم مصدری داره، نتیجت المصدره. و همیشه میدونید اونی که مقدور انسان هست مصدره، نه نتیجت المصدر، نه نتیجت المصدر، مصدر نتیجه. خب باید متعلق تکلیف مقدور باشه، مقدورم کف و نفسه. آقا یه همچون استدلالی این آقایون کردند و این حرف رو زدن، گفتن به الا اصلا یه چیز دیگه آقا، عدم از اولم بوده. بله یه کسی که غیبت نمی کنه اگه بگیم متعلق طلب عدمه، عدم، عدم ازلی اصلا مقدور من و شما نیست. یه زمانی که اصلا من و شما نبودیم یا زبان نداشتیم، خود به خود بدونی که ما بخواهیم و اصلا تحت قدرت ما باشه غیبت نمی کردیم، شرب خم نمی کردیم، اصلا غیر مقدوره. من اون آقای آخوند دوستان میخواهد که شوخی نکنید، این حرفا اشبه و شیء به شوخی تا به جدی. اولا کف و نفس مقدوره، اما چی میگه ترک مقدور نیست؟ میدونید این حرفی که دارید میزنید سر از چه ناکجا بادی در میاره؟ بذارید خوب بهتون بگیم. آقایون میگن که قادر کسی است که و قدرت نهی انشاء فعل انشاء چی؟ ترک. نمیگن؟ یعنی هم ترک را متعلق قدرت میگیرن هم فعل را. و اصلا قدرت در اینجا ست میکنه، میگن قدرت بر فعل، یعنی اگه خواست انجام میده، اگه خواست انجام نمیده. اگر شما بگید ترک مقدور نیست، دارید در واقع میگید، اگر بگید ترک مقدور نیست، دارید میگید فعل مقدور نیست. چون مقدور بودن فعل یعنی چه؟ اصلا مقدور بودن فعل یعنی اگه خواست ترک میکنه، اگه خواست انجام میده. چنانچه مقدور بودن ترک هم همینه، یه چیزی که من مجبورم ترکش کنم که این مقدور نیست ترکش. مقدور بودن ترک یعنی من خواستم انجام میدم، خواستم ترک کنم ولی ترک میکنم مثلا. یعنی این چهر که شما میزنه میگه ترک مقدور نیست. افتی دوستان این خیلی اشکالمون بنده خدا رو حل نمیکنه. جوابش میدونید اینه که مقدور بودن بر سبب، بر مسبب، عین قدرت بر، عین قدرت بر سبب دیگه. یعنی همین که انسان یک مسببی رو، سببش قدرت داشته باشه، حقیقتاً قدرت بر مسبب. من و شما طهارت مقدورمونه، کی میده طهارت مقدور ما نیست؟ چون قدرت بر وضو داریم. یعنی واقعا مجازن میگیم قدرت بر طهارت، و حقیقتاً با اینکه طهارت نتیجه و اسم مصدر چیه؟ وضو و غسل دیگه، اینطور نیست؟ بله. پس مقدور بودن بر طرق به قدرت بر اسبابشه که همون کف و نفس اینها میشه متعلق طلب باشه. و اما اون حرف دومیتون، اون دیگه خیلی آدم رو عصبانی میکنه، که شما میگید عدم ازلی که همون ترک باشه، ترک ازلی از اول اصلا تحت اختیار من نبود. بزرگوار، ترک، اصل ترک مقدور من نیست، اما ادامش چی؟ بله، بچه‌ای که هنوز متولد نشده، هنوز زبان ندارد، قدرت بر غیبت کردن نداره. یعنی ترک خود به خود غیبت ترک میشه، اونم نه ان قدرتن بلکه ان عجزن. ولی زبان که باز کرد، غیبت که یاد گرفت، خب نکرد، به عبارتی که ترک آقا شروع مقدور است، اما بقاش مقدوره. بنابراین دوستان، ما در واقع حالا چجور دستبندی کنم؟ دو مطلب گفتیم تا اینجا. النحیو به مادتهی و صیغتهی، کل امر به مادتهی و صیغتهی. خیلی وقت دارید و فراموش کردید، یه مراجعه به اونجا بکنید، هرچه اونجا گفتیم اینجا هم کپی کنید. اینجا دو اختلافی در اینجا هست که اونجا نبود، چون اونجا همه میگفتن متعلق فعل ایجاده، یادتون هست ایجاد و صلات، ایجاد و نمیدونم چی. اما اینجا نه، این بحث هست که متعلق طلب ترکت یا کف و نفسه. نظر ما نظر معروفه که متعلق طلب ترک، استدلالی هم که طرفدار کف میاره استدلال تمامی نیست. این دوستان یه صفحه کفایه تقریبا خلاصش تو این بود. فقط اینجا یه چیزی شما باید کار بکنید که یه کمی خیلی بخوره تا فردا یا پس فردا، همین که عرض کردن. حالا به بخاره دوستان ثمرش چیه؟ حالا ما طرفدار معروف باشیم و طرفدار آقای عزوزی باشیم بگیم کف با نفسه، یا طرفدار مرحوم آقای خویی باشیم که بگیم این هر دوش غلطه، یه چیز سومی درسته. خب الان بالاخره نهی نهیه دیگه، ولی ثمره مهمی داره. اینو بعداً میگم، یه نگاه بکنید ببینیم بزرگان چی کردن، حواشی چی دارن، بعد عرض بکنم. میخواد پیاده کنیم. المثل ثانی فی النواهی. پس از ظاهر ان النهی به مادتهی و صیغتهی فی الدلاله علی الطلب مثل الامر به مادتهی و صیغتهی. این از ظاهر یعنی از روشن، یا از ظاهر یعنی ظاهرن. حالا مثلا بگیم شما خواهد احتیاط کنه، بله خواهد بگه ظاهرن فرقی نمی کنه، ما که چیزی نفهمیدیم فرق بکنه، یا بخواهد بگه نه خیلی روشنه ظاهر اینه، بلیده بخواهد بگه از روشن اون قرینه میخواد، بخواهد بگه ظاهرن فرقی نمی کنه، حالا یه وقت کسی چیزی گفته ما خبر نداریم جدا. غیر ان متعلق طلب، غیر ان متعلق طلب فی احدهما الوجود، مراد امره، و فی الاخره العدم. وقتی میگه سله وجود صلات و مباد، وقتی میگه لا تشرب الخمر عدم شرب خمر رو میخواد دیگه، اینطور میشه دیگه، یکی وجود یکی عدم. فیعتبر فیه مستظهرنا اعتباره فی بلا تفاوت اصلا، پس معتبر است در نهی آنچه که ما قائل بودیم، ما استظهار کردیم اعتبارش در عام، هیچ تفاوتی هم نداره. مثلا یاسماشیشون استظهار کرد که علو معتبره، ولی استظهار نکرد که استعلا، اگر اشتباه نکنم که من مراجعه نکردم به حافظم دارم اعتماد میکنم، استعلا رو نگفت یا گفت معتبر نیست، همین که نگفته باشدم قبول نداشته. خب همین حرفا اینجا میاد، یک کسی که میخواد ناهی باشه باید نسبت به منهی علو داشت، بالاتر باشه، اما خودشان به علو بزند استعلا نلازم نیست، همونجا میاد. نه یختص النهی به خلاف، نه اختصاص پیدا کرده به یک اختلافی که این اختلاف اونجا معنا نداشت، و هوه ان متعلق طلب در نه خودداریست، یا هرچی میخواد بنویسید، کف یعنی خودداری کردن، اراده نکردن، به طرف شی نرفتن، خود رو نگه داشتن، کف و نفسن گاهی وقتا میگن، یا مجرد ترک، به عبارت دیگه مجرد انلا یفعل یا انلا یفعل، انجام نشود، انجام ندهد. خب بدون اینا خیلی با هم فرق داره، لذا اگر یک کسی اصلا مثلا فرض کنید یه نهی رو مرتکب نشد، اصلا چون زمینه نداشت، چون حواسش نبود، چون نیاز نداشت، اگر بگیم متعلق طلب، میخوام جایی نرم که شما حالا این دیگه ازتون قبول نمیدونم، این مقدار فرق، اگر متعلق طلب کف باشه، ایشون کفی نکرده، بله خواب بوده اصلا کف نکرده، یا خودداری نکرده، بله مثلا نجاست نخورده، کف و نفس نمیخواد که نجاست نخوردن، اوتوماتیک آدم ترکش میکنه. اما اگر متعلق طلب بگید آقا ترک باشه، ایشون ترک کرده، انجام نداره دیگه، ما نهی رو انجام داده، میتونیم بگیم این آقا امتثلا نهیه، اما در فرض اول نمیتونیم بگیم این آقا امتثلا نهیه، چون نهی چی میخواد؟ کف و نفس میخواد، و این ثمره کمی نیست، حتی ما نظرم به این ثمره نبود. خب و بعدم میگه از ظاهر هو ثانی، همین مجرد ترک، معمولا هم وقتی میگه ظاهر اینه میخواد به تبادر و این چیزا دیگه تمسک بکنه، و الا اگه چیز خاصی بود میگفت، همین که میگه از ظاهر هو ثانی به خاطر همین صحت سلب و نمیدونم همین چیزه که دیگه بارها گفته شده عادت کرد. و توهم، آقا از اینجا وارد ادله کفی ها میشه، اونا که میگن متعلق نهی کف و نفسه، و اصلا جایی که خودداری نباشد نهی هم امتثال نمیشه. و توهم ان ترکه، به عبارت دیگه و مجرد ان لا یفعل، چرا میگه مجرد؟ چون گاهی ان لا یفعل با خودداری همراهه، خب اون همون کف میشه، نه مجرد ان لا یفعل بدون اینکه کنارش کف باشه، این خارج از تحت اختیار، وقتی خارج شد فلا ان یتعلق بهل بعث و طلب، بعث و طلبی که در نهی مورد نظره بهش نمیخوره. اصلا دوستان من بودن خود مصدر مورد قدرت مقدوره، نه نتیجه که ترک باشه. مثلا اگه ترک با کف هم نباشه که دیگه چیش، ترکی که آدم خواب میکنه یا آدم بی توجه میکنه، بله اینا که دیگه هیچی نیست، مقدم هم نداره. ایشون میگه این توهم فاسده. فَإِنَّ تَرْكَ اَيْذَنْ يَكُونُ مَقْدُورَ، ترکم مقدوره. چی گفته ترک مقدوره؟ البته این با همون شکلی که گفتم، ترک میدونه قدرت بر شی گاهی به قدرت بر مقدمات میشه. و الا اگر دببتم دبتن دبه در بیارید و قبول نکنید، لما کان الفعل مقدورا، فعلا نمیتونه مقدور باشه. و صادرن به عبارت دیگه بل ارادت و اختیار. دوستان استدلال ناتمام میگذاره ها، ولی من از خارج رفتم. ببینید میگن فعل وقتی مقدور است که ترکشم انشاء فعل، انشاء ترک. اگه ترک و شی به قول شما قدرت بهش نمیخوره، فعلا مقدور نیست، چون فعل وقتی مقدور است که دو طرفش مورد قدرت باشه. فکر کنم دوستان اینجا اصول فقه هم حرفای خوبی داره، یادم نیست دقیقاً این استدلال، اونجا باید مرحوم مظفر یه توضیحی داده باشه، یه نگاه بکنید فکر میکنم. باز یه چیز دیگه آقا اینا در آوردن، و کون العدم الازلی لا بل اختیار. فرق این کون العدم با قبلش چیه؟ قبلش میگه اصلا ترک غیر مقدوره، حالا میخواد دیگه نه، حالا اگه هر ترکی هم غیر مقدور نباشه، اونی که از اول بله همچون بوده، خب همچون مفروض که دیگه، و بودن عدم ازلی که همون ترک و شی باشه، نه به اختیار. لا یوجب ان یکون کذالک به حسب البقاء ول استمرار، لازم نیست که به حسب بقا هم غیر مقدور باشه، که اتفاقا بقا و استمرارش یکون و به حسب بقا و استمرار محلا لتکلیف. خلاصه اونی که محل تکلیفه مقدوره، ترک بقایی. اونی که غیر مقدوره بگید آقا محل تکلیف نیست. ما دوستان اگر دقت کرده باشید، معمولا تو بحثا این روش رو تذکر دادیم که حالا اون بند خدا که نمیدونیم چیه، ما گفتیم عزودی، ما گفتن عزودی، ما میگیم عزودی. واقعا مثلا اون آقای که این حرف بار میزده اینقدر گیج بوده، اینا خودش سوالیه دیگه. مثلا این بند خدا فرق بین ترک از ازل که با هر انسانی میاد، یعنی نسبت به همه من و شما، همه محرمات اولش مطروحه دیگه، هر انسان بعدش که میاد، مثلا اینو تشخیص نمیداده که آقای آخون اینجور جواب میده. یعنی همونیست که بارها ما تو درسای گذشتن به شما گفتیم که ای کاش یه روزی بیاد که وقتی میخوام حرف کسی رو بیاریم، اولا عین حرف رو داخل گیومه، که بعد مثل مایی شکاکی پیدا نشه تو اصل قضیه شک بکنه، ولی حرف طرف هم ضایع نشه ببینیم چی گفته. من دوستان تو وقت خارج که اینجا داشتیم، که اونجا حالت خب مفصل مراجعه میکردم، اینا اصل این قضیه رو ما شک داریم، یعنی اینها در واقع نمیخواستن یه چیزی به نام کف و مقابل ترک درست کنن، در واقع میخواستن بگن متعلق طلب ترک از روی کفه، و در مقابل این مجرد و ترک قرار میدادن، که تو خود عبارت کفایی هم یه اشارهی هست. ببینید ما یه دفعه میگیم کف این بره ترازو، ترک این بر، حالا متعلق طلب چیه؟ ترک یا کف؟ که این ظاهر کفایی اینه دیگه، منم تا الان همینجور براتون گفتم. اما یه دفعه دو طرف ترازو رو اینجوری درست نمی کنیم، میگیم متعلق طلب مجرد و ترک یا ترک ان کفنه. حال ممکنه اون بنده خدا این ترک ان کفنه رو تعبیر کرده به چی؟ به کفنه. و اگر این طور بشه اینا خیلی به هم میریزه. و بعد این آقا میخواسته دیگه آقا اون تروکی که از اول با آدم هست دیگه همینطور هست، انسان نسبت به اونها اصلا انگیزه انجام نداره، اونجور جاها دیگه نهی، نه نهی کردنش درسته، نه اونجاها نهی صادره، نهی صادره. به هر حال حالا اینا و اما پس رو میخونیم، ولی زمینه های بحث دوستان داشته باشید برای آینده امشان. آقا یکی از بحثایی که یادتون باشه در دوستی داشتیم اینجا میشست نیست دیگه، چی بود آقا؟ سالم باشه من از جزب تروپ بود. دوستتون کجا جا گذاشتیم؟
با من هم جا بزنم
برای نجات با همی دیگه. خب بسیار ببینید دوستان، یه وقتی که اینجا داشتیم در قبلی اوامر، اونجا میگفتیم که صیغه ام اگر خودش باشه و خودش دلالت بر مره و تکرار نداره، یادتون هست؟ این که اگر یک کسی دستوردار خود صیغه دلالت بکنه برای یک بار، دو بار، صد بار، نه. البته عقل ما اونجا دخالت میکرد، میگفت ببین قانون گذار از تو وجود اینو خواسته، وجود این با صرف الوجود که دفعه اول صادقه صرف میکنه، یعنی وجود یک شک به همون دفعه اول صادقه، لذا اکتفا بکنی به یک بار اشکال نداره. اگر گفت برام آب بیار و اینم بره یه لیوان آب بیاره، حالا هی پشت سرم بره آب بیاره آب بیاره آب بیاره، نمیخواد. صرف الوجود گفت سل چشم، بعدم گفت آقا منظورم اینه اینه، با این شروع کن، با این خط کن، من یک بار که بخونم کافیه. لذا یادتون باشه میگفتیم صیغه ام لا دلالت بر مره و تکرار ولو اقتضای عقلی کفایت مره. آقا اینجا همین حرف رو میزنیم، اینجا هم میگید که لا دلالت برای صیغه نهی بر مره و تکرار. اگر گفت شرب خم نکن، یعنی من یک بار خودداری کنم، یا به قول آقای آخوند که طرفدار مجرد و طبیعی، یک بار ترک کنم یا برای همیشه ترک کنم، صیغه دلالت نمی کنم. دقیقا امر و نهی از این جهت مثل همه می خورن به طبیعت، حالا طبیعت مطلق یا طبیعت با غیر، بگه لا تشرب الخمر مثلا فی یوم الجمعه در فلان مکان میشه مقید، یا بگه لا تشرب الخمر دیگه نگه، نه زمان بیاره نه مکان بیاره نه نمیدونم خیلی دیگه بیاره، آقا فرقی نمی کنه، ولی مقتضای عقلیشون فرق می کنه. او با انجام یک بار میگفت خیالت راحت باشه، این میگه باید همیشه ترک کنه. حالا اینجا دیگه دوستان هر کسی اهل حل علمیه میتونه از اون علم بیاره، مثلا منطقی ها خوششون میاد بگن که امر در حکم موجبه جزئی است، نهی در حکم نقیضش، نقیض موجبه جزئیه چیه؟ سالبه کلیه. فلاسفه یه جور دیگه میگن، تو برخی فلاسفه نمیتونم الله سرداوینا میگن امر صرف الوجوده و صرف الوجود با یک بارم کافی، اما نهی طلب ترکه یا طلب کفه و ترک و شی به ترک جمیع افراده، اونم افراد عرضی و افراد چی؟ طوله میدونید که طبیعت یه سیر افراد عرضی داره، مثلا شرب خم این شرب خم اون ساعت در یک زمان، یه سری افراد چی؟ طولی داره، این ساعت، ساعت بعد، روز بعد، ماه بعد، سال بعد. آقا تا همه افراد درد نکنی طبیعت روز عقل میگیم. پس امر و نهی ولو از نظر صیغه تفاوت ندارن، ولی از نظر درک عقل امتثالشون فرق میکنه. البته اگه جای مقید بشه دیگه وقت نداریم، ما مثلا میگه روز جمعه یا مثلا در ماه مبارک رمضان ظهر رمضان غذا نخور، خب این دیگه مال رمضانه دیگه، مال غیر رمضان نیست. ولی اگر طبیعت مطلق باشه اینجوریه دیگه، اقتضای عقلش فرق میکنه. پس دوستان رفتیم بیرون بپرسن فرق امر و نهی چیه، بگیم اگر از خود صیغه سوال میکنید فرقی نداره، اگر اقتضای عقلی سوال میکنید تفاوته. حالا اینجا دوستان با خیلی حرف اینجا ها از آن برخی ها میخوان بگن که مثل مرحوم امام، نظرش این هست که اصلا چی گفته سالبه یه جزئی نقیضش، اون یکی دیگه چی بود موجبه یه جزئی نقیضش سالبه کلیه هست، شما اصلا زیر اینو میزن، میگه اون چی در منطق معروف شده این تو عرفه، این عرفیه، این منطقی نیست که، منطق که پایش بر عقله، از اون حرفی عجیبه که درگیر میشه با کل مناطقه به اصطلاح. خب یا مثل مرحوم صدرا که اصلا میدونه اینا قائلن که اصلا هر فردی طبیعت داره، از بوالی هم اومده ریشش تو افکار اینا که هر فرد، هر فردی طبیعت مستقل داره. نظر این که میگن طبیعت توجد و به فرد ما و تنعدم به انعدام جمعی افراد، اینا مسامحه میدونن مرحوم صدرا و اینها. خب به هر حال اینا دیگه بحثایی است که باید خودتون اگر اهل دقت کار هستید دنبال کنید. ثم انه لا دلالت لصیغته علی الدوام و تکرار. صیغه نهی، البته مادهش هم همینا فکر نکنید که میگه صیغته میخواد ماده، ما تا ماده که فکر داری از ماده بحث رها کنیم دیگه، بیشتر بحث ها رو ببریم روی صیغه دیگه. مگه چقدر نهیته که داریم مثلا تو روایات، نه اصلا داریم یا نداریم هم چیزی. لا دلالت لصیغه بر دوام و تکرار. دوام در واقع افراد طولی، تکرار افراد مثلا عرضی، میشه اینجور درستش کرد. نکنیدم به هر حال یعنی دلالت بر دوام و تکرار نمی کنه. چنانچه لا دلالت لصیغت امر بر دوام و تکرار، اگرچه قضیت هما عقلا تختلف، اگرچه مقتضای صیغه نهی و امر از نظر عقل فرق میکنه. البته مقتضای امر و نهی در واقع در امتثال ها، موقعی که میخوایم امتثال کنیم اقتضای عقلش فرق میکنه. ولو مع وحدت متعلقه ما، ولو متعلق امر و نهی یکی باشه. اصلا فرق کنیم، یه بار گفت اشرب الخم، یه بار گفت لا تشرب الخم، بله؟ یه دفعه گفت اشرب الخم یوم الجمعه، یا نمیدونم در عروسی، یه بار قید زد، یه بار گفت لا تشرب الخم در عروسی، قید زد. از نظر صیغه فرق نمی کنه، از نظر عقل فرق می کنه. میدونید میخوام چی بگم؟ این ولوم وحدت رو میتونید بزنید به تختلف، فرق می کند ولو متعلقشون یکی باشه. میتونید هم ولو رو بزنید به لا دلالت، صیغه اینا فرقی نداره، بله هرچند متعلقشون واحد باشه هیچ فرقی نمی کنه. البته به تختلف بزنید مناسب تره، چون میخواد بگه ولو متعلقش هم واحد باشه امتثالش از نظر عقل فرق می کنه. بزنید به تختلف رد میشین میره. ولو وحدت متعلقه ما به ان یکون طبیعتون واحده بزا او قیده ها، شما زارم واب دارد مهم نیست، منظورم ذات یک طبیعت یا ذات با قید، دوتا مثال دارم، اشتب الخم نمیدونم اشتب الخم فلان، لا تشتب الخم مطلق یا لا تشتب الخم یا اومد مثلا جمعه، طبیعت واحده به ذات ها و و قیده ها تعلق به هل امر مرتن و نهی و اخرى. پس یه طبیعت مثال دادم دیگه، امرش بخوره تا نهی بخوره چه مطلق باشه چه مقید باشه اقتضاش فرق میکنه، ضرورت هست. این بیان اختلافه، ضرورت ان وجودها یکون به وجود فرد واحد، اما عدمها شروع شد لا یکاد و یکون الا به عدم جمعی کما لا یخفا. این ترجمه کنم خیلی جسارت و من ذالک یظهر، ایشون میگه به برکت این پنج خط ظاهر شد که ان دوام ول استمرار انما یکون فی النهی اذا کان متعلقه طبیعتا واحده یا مطلقه غیر مغیرت به زمان او ها. و من ذالک، ببینید میخوام رفت مطلب، از این که گفتیم اگر انعدام طبیعت به انعدام همه افراده، اما کدام طبیعت علما؟ حالا اگر یه طبیعت مقیدی باشه، انعدامش به انعدام همه افراده یا انعدامش به انعدام همون افراد مقیده؟ همون افراد مقید. این منزالگی میگه از این که اگر طبیعت مطلق باشه باید همه افرادش از بین بره، ولی اگر مقید باشه نه، معلوم میشه که دوام و استمرار که در نهی باید دائما ترک بشه، مستمرن ترک بشه، انما یکونو در نهی وقتی که متعلقش طبیعت مطلقه باشه. مطلقه یعنی چه؟ یعنی مقید به زمانی یا حالی نباشه. بله اگر مقید به زمان و حال شد، انعدامش به انعدام همون، همین که شب عروسی شرب خم نکنه دیگه، لا تشرب الخم، نمیدونم لیلۃ چیه، ارث، ارث چیه، ترک میشه دیگه. فانه حین اذن لا یکاد یکون مثل هذه الطبیعه معدومه الا به عدم جمیع افراد دفعیه و تدریجیه. به درستی که در این هنگام، حین اذن رو مشخص کنید رد میشین، به درستی که شان چنین است، در این هنگام این اذن بزنید به غیر و مغیره، بزنید به مطلقه. وقتی مطلق باشه نمی باشه، اصلا نزدیک نیست که باشه که چنین طبیعتی معدوم بشه مگر به عدم جمعی افراد، افراد دفعی در یک زمان، افراد چی؟ تبریزی. یعنی در یک زمان این شراب، این شراب، این شراب، این شراب رو نباید بخوره، در طول زمان، امروز، فردا، اینطور دیگه، پس فردا نباید شراب بخوره. و بل جمله، خیلی نیاز نبود به این بل جمله، مطلب روشنه. خلاصه کنیم مطلب رو، قضیتون نهی. البته این بل جمله فقط هم خلاصه نیست، میدونید یک اضافه تکی هم داره و اون اینه که خواهد اینو بگه، طبیعت اگر مطلق باشه همه افراد خودش باید منعدم بشه، اگر مقید باشه بازم همه افراد خودش، منتها در حوزه مقید. و بل جمله قضیتون نهی لیس الا ترکت تلکت طبیعت، کدام طبیعت؟ طبیعتی که تکون متعلقتن لد طلب لنه، حالا یک باشه یا مطلق باشه. و تقضیت و ترکه ها اقلا انما هوه ترک و چی؟ جمعی افراد ها، بازم ترک جمعی افراد مقید یا جمعی افراد مطلق. ثم فقط آماده تون میکنم که بخونیم، وقتی نکته داره چون نمیتونیم امروز بخونیم. آقا اگر به یه نفر گفتن انجام نده بچه جون این کارو نکن، حال بچه که میگم نه یعنی غیر بالغا، فرض کنیم بالغ، آقا خانم این کارو نکن و ایشون این کارو کرد، آیا نهی دلالت میکنه بر لزوم ترک برای زمانهای بعد، یا این دیگه آق قانون گذار شده دیگه نهی دلالت بر ترک نمیکنه؟ لذا اگر دفعه بعد انجام بده دیگه گناه نکرده، مثل باب هنس نرز و اینا چیه، نهایت میکنه این کارو نکنه، حرام انجام بده. ولی وقتی انجام داد دیگه میگم چی؟ برو به امید خدا. خلاصه امر برای کسانی که مخالفت میکنن در آنات بعد در صحنه هست یا دیگه از صحنه میره بیرون. ثم ان اینم جوابش، لا دلالت لنای بر اراده ترک اگر مخالفت بشه. نه دلالت داره بر اراده ترک، نه دلالت داره بر عدم اراده. خونسای خونسا نسبت به آنات بعدش دلالتی نداره. بل لابد من تعیین ذالک من دلالته. مثلا قانونگذار اگه نظرش اینه که انسان ها وقتی دفعه اولا مخالفت کنن بازم ترک کنن، باید یه قرینه ای بیاره. این یه خط و نیمش دقیقه، انشاءالله فرق.